أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت نزاع باغن و مغبون در ادعای جهل، که مغبون میگوید من جاهل به قیمت بودم و سمن بیش از قیمت است و من مغبونم به خیار غبن دارم، قامل میگوید شما عالم به قیمت بودی و عالم به تفاوت بین ثمن و قیمت بودی و عالما عامدا اقدام کردی به خیار غبن نداری. این تزاحم حقوقی را محکمه قضا باید فیصله بدهد. برای فیصله دادن محکمه قضا سه مرحله کار لازم دارد، که دو مرحله عهده فقیه است، مرحله سوم عهده قاضی. مرحله اولا که به عهده فقیه است، اثبات اصل خیار غبن با شرایط و حدودش، که خیار غبن چیست و کجا ثابت می شود و برای کی ثابت می شود. روشن شد که در صورت تفاوت ثمن و قیمت به مقدار مالای تسامه و در صورت جهل مغبون خیار غبن ثابت می شود، حالا یا به دلیل قاعده لازرم یا به دلیل شرط ضمنی. و در اثر این گونه از قواعد از عموم عفو بالعقود خارج می شود و اصالت اللزوم تخصیص پیدا میکنند به خیار غبن ثابت میشود. مرحله دوم آن است که در تزاحم حقوقی باید چه کرد، راه حل چیست. اینجا هم باز فقیه عهده‌دار تنظیم این مبحث است، که در تزاحم حقوقی تنها چیزی که راه گشاست غیر از اقرار طرف و غیر از علم قاضی در بخشی از احکام حکم خدا یا حکم خلق، حق الله یا حق الناس، دو چیز عامل رفع خصومت است، یکی یمین است یکی بینه. و بینه به عهده مدعی است و یمین به عهده منکر. تشخیص بین مدعی و منکر هم باز به عهده، یعنی تعیین ضابطه مدعی و منکر هم به عهده فقیه است. فقیه میگوید به اینکه مدعی کسی است که اذا ترکت دعوا ترکت، و منکر آن است که قولش موافق با اصل مسئله باشد. اصل مسئله را، اصل موجود در اون مسئله را هم فقیه باید معین کند که اصل در مسئله چیست، که کسی که قولش موافق با اون اصل است میشه منکر و کسی که قولش مخالف اون اصل است میشه مدعی. این رو هم باید فقیه تبیین کند، تحلیل کند. وقتی این مرحله دوم به نصاب خود رسید، امر را به مرحله سوم واگذار میکند و اون قضای قاضی است، که قاضی به استناد این احکام فقهی بین مدعی و منکر خصومت را فاصله می دهد. کسی مدعی قاضی حالا یا این دو مرحله رو خودش درست میکند که حق همین است، و اگر گفتیم به این که قاضی میتواند غیر مجتهد باشد عند الضروره، اون فقیهی که این قاضی غیر مجتهد را نصب کرده است، این دو مرحله را باید تصمیم شده در اختیار او قرار بدهد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه در بحث اجتهاد و تقلید به مانند آن موافق این فرمایش مرحوم صاحب جواهر نبود. مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که عند الضروره فقیه جامع الشرایط میتواند شخص غیر مجتهد را به عنوان قاضی نصب بکند. امام با این اصل موافق نبود. بعد وقتی حکومتی تشکیل شد و معلوم شد که قاضی که مجتهد باشد به اندازه نصاب نیست، این رو به عنوان ضرورت تشخیص دادن، فرمودن به که غیر مجتهد میتواند به اذن مجتهد سمت قضا را به عهده بگیرد. ولی اگر چون چه خود قاضی مجتهد بود، اون مرحله اول و مرحله دوم را خودش تعمیل میکنند، و اگر مجتهد نبود مرحله اول و مرحله دوم هر دو را یا یکی از اونها را اگر متجزی بود به اذن فقیه جامع و شرایع تعمیل میکنند. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه این دو مرحله رو باید تنظیم بکنند، در اختیار قاضی قرار بدن تا قاضی به استناد این مدعی و منکر بین و یمین فصل خصومت را به عهده بگیرد. برای این کار بحث را در دو مقام تعیین کردند. یک مقام اول اونجاست که مغبون اهل خبره نیست. مقام ثانی بحث که هنوز طرح نشد این است که مغبون اهل خبره است. فرق جوهری این دو مقام این است که اونجا که مغبون اهل خبره است، ادعای جهلش مخالف ظاهر است. ظاهرش این است که او به قیمت عالم بود. اما اگر مغبون اهل خبره نبود، قولش در این حال که موافق با اصل است، مخالف ظاهر هم نیست، برای اینکه ظاهر این نیست که او عالم به قیمت باشد. اگر او ادعا کرد که من جاهل بودم، متلقا به قبول است، برای اینکه ما اماره‌ای نداریم به این قدرت خلاف میگوید. ولی اگر اهل خبره بود اماره بر خلافش است، یعنی ظاهرش ظاهر حال این است که عالم به قیمت بود. چون یه فرق جوهری بین دو مقام هست، این دو مقام رو کاملا از هم جدا کردن. بحث فعلی در مقام اول است و اونجاست که مغبون اهل خبره نیست. جاهل مقصر و جاهل قاصر فرقی نیست، اب ندارد. اما در جریان کسی که ظاهر حال مخالف هست پذیرفته نیست. یه وقت هست کسی میتواند بپرسد و نپرسید، میشه جاهل مقصر. نه اهل خبره باشد اطلاع حضوری دارد، غفلت اصل عدم بر او جاری است، مثل سهو و نسیان اصل عدم جاری است. ما اثارات عدم غفله، از اثارات عدم سهو، اثار عدم نسیان جز اصول و اقلایی است در همه کارهای ما. ما الان تمام این روایت هایی رو که به ما رسیده است، تک تک این جمله ها را مورد اعتنا قرار میدیم. حالا اگر کسی احتمال بدهد که راوی در این جمله سهو کرده، نسیان کرده، غفلت کرده، همه اینها را با اثارات عدم سهو، اثارات عدم غفله، اثارات عدم نسیان ترمیم میکنیم. همه اینها جز اصول اقلایی است که ما روز با اینها داریم زندگی میکنیم. اگر کسی به ما سلام کرد، میگیم سهوان سلام کرد، جوابش واجب نیست. یک کسی چیزی به ما داد یا چیزی از ما خواست، ما میگیم غفلتاً خواست یا غفلتاً داد، پاسخ مثبت دادن واجب نیست. این که نیست. زندگی بر اساس اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت نسیان، که اینا اصول اقلایی، اصول اقلایی یعنی اصول اقلایی، کار به اصول لفظی ندارد. اصالت العموم، اصالت الاطلاق اونها جز اصول لفظی است. اما اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت نسیان اصول اقلایی است. آنها لیل و اطراف و نهار مردم با این اصول دارن زندگی میکنند. خب بنابراین مقام اول بحث جاییست که مغبون اهل خبره نیست و این دو مرحله را مرحوم شیخ باید تنظیم بکند، تقدیم قاضی بکند. قاضی بر اساس این دو مرحله تأمین شده فصل خصومت را به عهده بگیرد. مرحله اولا این است که خیار قبل هست و این را با مراحل گذروندن که اگر مغبون جاهل باشد یک، تفاوت ما لایت سامح باشد دو، خیار قبل هست. حالا یا به دلیل قاعده لازر یا به دلیل شرط زمینی به مانند آن. این گونه از قواعد مخصص اصالت اللزوم با این مرحله اول بوده گذرونده. اما مرحله دوم که تذهب حقوقی است، با تشخیص داد کی مدعی است کی منکره. درست است که محکمه را بیانه و یمین اداره میکنند، اما بیین مال مدعی است و یمین مال منکر است. این رو نص گفته، اما مدعی کیست و منکر کیست این رو که نص نگفته، این رو باید فقیه استنباط کنند. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و بالبینات و الایمان، یکی. بعد در روایات هم آمده است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، دو. اما المدعی و من هوه، المنکر و من هوه، گاهی تدائی است، گاهی تشخیص مدعی و منکر مشکل است. این باید فقیه روشن بکنه، ضابطه مند بکنه. آئین دادرسی را که تنظیم کرده به قاضی میده، قاضی در مرحله سوم فصل قضا را به عهده میگیره. مرحوم شیخ در این بخش فرمودند به اینکه مغبون خیار غبن دارد به دلیل گذشته، و چون در صورت علم خیار غبن نیست، ما اصلی که در مسئله باشد فعلا وضع روشنی ندارد. آیا اون اصل اصالت اللزوم است؟ نه، برای اینکه این اصالت اللزوم تخصیص خورده به قاعده لا ضرر و مانندان. آیا اون اصل لا ضرر است؟ نه، مگه تخصیص خورده به اینکه اگر شخص عالما اقدام بکند قاعده لا ضرر شامل حالش نمیشه. پس به عموم اوفو نمیشه توسط کرد، اصالت اللزوم مرجع نیست چون تخصیص خورد، قاعده لا ضرر مرجع نیست چون تخصیص خورد، چون ما شک در مخصص هم داریم. خب با چه عاملی ما میتوانیم تشخیص بدیم به اینکه اصل در مسئله چیه؟ پس اصل لفظی نداریم، نه قاعده لا ضرر نه اوفوق لا. نوبت به اصل عملی میرسه. در اصل عملی ما که شک داریم این معامله لازم است یا نه، منشأ شک ما این است که غبن که یقینی است و مغبون هم که یقینا خیار دارد، ولی در صورت علم خیار ندارد، در صورت جهل خیار دارد. ما شکمون در لزوم و عدم لزوم این معامله یا شکمون در خیار و عدم خیار مسبب از جهل و علم این مغبون است. اگر مغبون عالم باشد این معامله لازم است و خیاری نیست، اگر مغبون جاهل باشد این معامله لازم نیست و خیاری است. پس شک در جواز لزوم و جواز عدم لزوم، شک در خیار و عدم خیار مسبب از جهل و علم مغبون است. ما اصل عملی رو باید در ناحیه سبب جاری بکنیم. اگه در ناحیه سبب جاری کردیم وضع اون سبب روشن میشه. و اون مسئله عدم علم است. ما میگیم قبلا عالم نبود، الان کماکان. انسان که به دنیا آمده که عالم به قیم نیست. این شخص قبلا عالم به قیمت نبود، الان کماکان. اشکال مرمای ناینی و امثال مرمای رضوان الله علیهم این بود که علم و جهل با دلیل از قاعده لا ضرر خارج شد، رو انصراف و امثال انصراف، وگرنه علم موضوع حکم شرعی نیست، جهل موضوع حکم شرعی نیست. مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع حکم شرعی. اینجا مستصحب ما نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. شما میگید قبلا عالم نبود الان کماکان. مگر ما نصی داریم که اذا علم تف کذا اذا جهل تف کذا؟ اگر جهل و علم نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی تو حوزه استصحاب راه ندارن. این اشکال مرحوم نایلی و غیر نایلی بر ما میشه. خود مرحوم نایلی رضوان الله علیه فرمودن به این که ما اقدام و عدم اقدام را محور استصحاب قرار میدیم، میگیم اصل عدم اقدام بر ضرر است. بعض مرحوم آینانی هم اشکال شده به اینکه اقدامم به شرح ضرر، مگر اقدام حکم شرعی است؟ نه، اقدام موضوع حکم شرعی است؟ نه، اقدام مورد انصراف قاعده لا ضرر است. شما میگید اینکه حضرت فرمود لا ضرر فی الاسلام، این در صورتی که شخص عالما آمدن اقدام بکند از او منصرف است. از حوزه اقدام منصرف بودن یک مطلب است، اقدام موضوع حکم شرعی باشه مطلب دیگه است. شما دارید اقدام و عدم اقدام رو محور استصحاب قرار بدید، اینا هیچ موضوع حکم شرعی نیست. پس همون اشکالی که خود مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ وارد کردن، بر مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم وارد است. پس ما باید اصلی تعمیم بکنیم که این اصل بتواند جاری باشد، اصل عملی باشد، و قول کسی که موافق با این اصل است او بشه منکر، بعدم با یمین مسئله حل بشه. برخی ها خواستن بگن به اینکه اصل در اینجا همون عدم الخیار است. چرا؟ برای اینکه اگر خیار عند ظهور القبل حادث می شود، چون بحث بعدی است که مغبون خیار دارد، آیا این خیار متصل به عقد است نظیر خیار مجلس، یا همانطوری که در خیار حیوان اختلاف بود اینجا هم اختلاف است؟ در خیار حیوان که گفته شد صاحب الحیوان بالخیار، بعضی گفتن چون جمع دو خیار صحیح نیست و در بیع حیوان یه خیار مجلس هست، وقتی خیار مجلس هست یه خیار حیوان نیست، وقتی طرفین از مجلس عقد بیرون آمدن تلیعه ظهور خیار حیوان عند الافتراق است. این اختلاف در خیار حیوان هست ولی در خیار مجلس نیست. در خیار مجلس همه برانن که این خیار متصل به عقد است، ولی در خیار حیوان این اختلاف قبلا گذشت که این ثلاثه ایام آیا از حین عقد است یا نه. جمع دو خیار مثلا به زعم بعضی ها صحیح نیست، وقتی خیار مجلس هست خیار حیوان نیست، وقتی مفترق شدن به خیار مجلس تمام شد خیار حیوان شروع می شود. اینجا هم خیار مجلس هست و اگر اقسام دیگر خیارات ممکنه فرض بشه راه پیدا کنن، ولی این اختلاف در خیار قبل هست که آیا عند العقد در ظرف تمامیت عقد خیار قبل پدید می آید یا عند ظهور القبل. اگر بعد از دو روز فهمید مغبون شد اون وقت این است. در جریان خیار عیب هم به شرح زن اونجا هم همینطور است که آیا خیار عیب در ظرف تمام شدن عقد پدید می آید یا عند ظهور عیب و علم به عیب و امثال ذلك. خب اگر ما گفتیم خیار قبل عند ظهور القبل حدید می آید نه اندل عقد، پس سابقه عدم نعتی دارد. یعنی اندل عقد که خیار قبل نبود، الان که ای قبل روشن شد ما نمی دانیم که این شخص عالم بود تا خیار نداشته باشد یا جاهل بود تا خیار داشته باشد. میگیم قبلن که خیار قبل نبود الان کماکان، پس اصل عدم خیار قبل است و قول قابن موافق با این اصل است. قابن میشه منکر و با حلف مسئله حل میشه با قطع نظر از این که حلف در اونجا ممکن نبود. اما اگر گفتیم نه خیار قبل همون عند العقد حاصل میشود نه عند ظهور قبل، اگر کسی قائل شد به استصحاب عدم ازلی، اینجا استصحاب عدم ازلی حاکم است. یعنی قبلا خیار نبود ولو به عدم العقل الان کماکان، ولی اگر کسی استصحاب عدم ازلی را جاری نداند اصل اثبات اینکه اصل در مسئله عدم الخیار است آسان نیست. خب در این گونه از موارد ما توانستیم ثابت کنیم به این که اصل با قابن است و قابن با سوگند یاد کند و مسئله حل بشه. چون بدون پیچ نبود مرحوم شیخ مستحضر شد که یک مسئله پیچیده رو نمیشه تحویل قاضی داد، و اون پیچ این بود که بالاخره اگر قابن با سوگند یاد کند، سوگند مقدورش نیست. وارد ضابطه دیگری شدن که در فقه القضا مطرح است، و اون ضابطه دیگر این بود که درست است که محکمه با بینه و یمین اداره می شود، یک. درست است که بینه به عهده مدعی است و یمین به عهده منکر، دو. لکن در بعضی از امور بیان رشد است که کی مدعی است کی منکر است، محکم اونجا به آسانی حکم قضا را ثابت می‌کند. ولی در برخی از امور پیچیده است، تشخیص مدعی و منکر آسان نیست. یک، بر فرض تشخیص داده بشه که اینجا مثلا تشخیص دادنش آسان شد، ترقی بشه، اقامه بیانه متأثر است و حلف متأثر. چرا؟ برای اینکه محور دعوا جزء اسرار مدعی است. ولا یعلم الا من قبله. اگر محور دعوا از اسرار مدعی بود و کسی اطلاع نداشت، نه مدعی میتواند بیان اقامه کند، چون از اسرار اوست، از اوصاف نفسانی اوست، نه منکر میتواند سوگند به عدم یاد کند، برای اینکه بیگانه است اطلاع ندارد. با کدام ضابطه شما میتوانید محکمه قضا را وادار کنید به فصل خصومت؟ اینجاست که مرحوم شیخ به پیچیدگی این امر توجه کردند، یه استدراکی رو طرح کردند، و این است که ممکن است کسی بگوید به اینکه علم و جهل از اسرار و اوصاف نفسانی مغبون است. یک، مغبون بخواهد شاهد اقامه کند که من عالم نبودم و جاهل بودم، مقدورش نیست. دو، یه وقت است که ملکی دارد، یه فرشی دارد، دیگری آمده ادعا کرد یه فرش مال من است، اون دیگری باید شاهد اقامه کند مقدورش است، و این هم میتواند سوگند یاد کند مقدورش است. اما اسرار نفسانی افراد که مقدور دیگری نیست و خود انسان هم نمیتواند شاهد اقامه کند، اینجا چگونه بیانه بیاورد؟ مدعی چگونه مقبول چگونه شاهد اقامه کند که من نمیدونستم قیمت چقدره؟ و منکر چگونه میتواند یه سوگند جزمی داشته باشه که تو میدانستی؟ وقتی سوگند منکر میسر نبود، اقامه بیانه مدعی میسر نبود، ممکن است بیانه مدعی بشه منکر، منکر بشه بیانه، نظام قضا عوض بشه، بالاخره فصل خصومت لازمه دیگه، چی برای باید کرد در اینجا؟ مدعی نمیتواند شاهد اقامه کند، منکرم نمیتواند سوگند یاد کند. چون مدعی نمیتواند سوگند یا شاهد اقامه کند، منکر نمیتواند سوگند یاد کند، نوبت به این میرسد که مدعی سوگند یاد کند، برای اینکه مدعی از اسرار خود که باخبر است، او سوگند یاد کند. در بحثی دیروز اشاره شد که یمین دو قسم است، یک حلف یمین مردود داریم، یکی هم حلف مدعی در این گونه از موارد. یمین مردود مال جایز که منکر میگوید که من برای مال دنیا و امثال دنیا اینا سوگند یاد میکنم، شما اگر سوگند یاد کردی من قبول دارم، من قسم نمیخورم. این سوگند را رد می کند به طرف مدعی، مدعی این حلف یمین مردود را حالا یا می پذیره یا نمی پذیره، یمین مردود مال اونجاست. اما در اینجا به حکم فقیه این کار میشه، به این است که مدعی منکر نمی تواند سوگند یاد کند، نه اینکه من نمی کنم، نمی تواند سوگند یاد کند، جدش متوشی نمیشه، مقدورش نیست. منکر مدعی هم نمیتواند شاهد اقامه کند. در این گونه از موارد مرحوم شیخ میفرماد به اینکه امر بین سه مطلب خلاصه میشود، یا باید بگیم به اینکه چون مدعی نمیتواند شاهد اقامه کند و منکر نمیتواند سوگند یاد کند، این دعوا همچنان بلا فصل خصومه بماند، یعنی همیشه اختلاف داشته باشد. این که مرضی اشاره نیست. یک، بگوییم بدون سند قضایی حق را به قابل بدیم که وجه نداره، بدون سند قضایی حق را به مغبون بدیم وجهی نداره، مغبون بدون سوگند تفاوت بگیرد وجهی نداره، قابل بدون سوگند چیزی نپردازد وجهی نداره. جمع بین حقوق اقتضا میکند که ما بگوییم مغبون با سوگند و ما به تفاوت رو بگیرد. این حکم، این حکم را فقیه تنظیم میکند، در مرحله ثالثه به محکمه قضا میسپارد، قاضی بر اساس این فتوا حکم محکمه را اداره که مغبون سوگند یاد کند و ما به تفاوت بگیرد. و قول او هم مطابق با اصل است، اون اصالت عدم اللزوم یا اصول دیگه. این سخن مرحوم شیخ هم مورد نقد واقع شد. اون نقد این است که شما این مراحل را با تفره گذروندید یک، و راه علاج منحصر در این نیست دو. اما اون نقد اول که این مراحل را به تفره گذروندی، اون این است که مدعی که مغبون است که اذا ترجه ترکت دعوا نمیتواند بیان اقام کند، حق با شماست. بعد از پذیرش این که این جزء اون مواردی است که تأثیر اطلاع دارد، نظیر اون چیزی که در ارحام زنان است که لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، که مقام ما از اون قبیل باشد که یعصر الاطلاع علیه، ولی اینجا اونجور نیست. میشه با قرائن و شواهد زندگی خانوادگی و بچه ها فهمید به اینکه او عالم به قیمت بود یا نبود، از اون قبیل نیست. بر فرض که از اون قبیل باشد، بینه چون مما یعصر الاطلاع علیه است، مقدور مدعی نیست که اقامه بیانه کنند. منکر نمیتواند سوگند یاد کند به طور جزم که تو عالم بودی. ولی یه مرحله دیگه هم هست. در این گونه از موارد میگویند که منکر سوگند یاد کند به عدم العلم، نه علم به عدم. بیان ذالک این است که شما اگر بخواهید از قابل طلب بکنید که او سوگند یاد کند، بگوید که من سوگند یاد میکنم، میدانم که شما جاهل نبودی، بله این دشوار است. من علم دارم که شما جاهل نبودی، علم دارم که شما عالم بودی، این سخت. اما میتواند سوگند یاد کند، بگید من عالم نبودم که شما چه وضعی را دارید. این هم یکی از مراحل قضاست. علم سوگند یاد میکند به عدم علم خودش، میگوید من به خدا سوگند عالم نبودم به وضع شما. این یه مرحله فصل قضاست. شما این مرحله پشت سر اصلا مطرح نکردید، تفره کردید. باید این مرحله ذکر میشد. بعد وارد مطلب چهارم شدید، گفتید بیان ممکن نیست، ما قبول کردیم. گفتید یمین جزمی ممکن نیست، ما قبول کردیم. این دو مرحله رو گفتید. فوراً قبل از اینکه مرحله سوم رو ترک کنید وارد بحث چهارم شدید، گفتید باید فصل خصومت کنید. میگیم این فصل سوم رو بگید که سوگند یاد کند و عدم العلم. این مطلب سوم رو نگفتید. وارد مطلب چهارم شدید، وارد مطلب چهارم شدید، گفتید بالاخره باید یا همینجور میشه رها کرد و امثال ذالک، اینکه پس دعوا همینطور باشه، اینکه مغزور نیست ما قبول کرد. گفتید به مغبون حق بدیم همین طور درست نیست، قبول میکنیم. به قابد حق بدیم همین طور نمیشه، قبول کرد. گفتید جمع بین حقوق اقتضا میکند که مغبون سوگند یاد بکند. میگیم نه، جمع به حقوق صلح. اگر صلح را محکمه بر اینها تحمیل بکند، یکی از راههای جمع حقوق دیگه رو حکومت. صلح یه امر جایز است، ولی حکومت میتواند این امر جایز را یه وقتی الزام بکند، بگه بر شما لازم است صلح بکنید. به صلح هم کارشناسی میشه که از اهل خبره بیان کارشناسی کنند، پس صلح راه داره. این اشکالی است که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه بر مرحوم شیخ داشت. مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه اونطوری که در تقریرات درس مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه مجمعین برمی آید، این است که متفتن این مسیر شدن. می فرمان که پیشنهاد صلح تقریبا صورت مسئله را پاک کردن است. صلح همیشه میشه کرد. صلح حرف فقیهانه فقیه نیست در حل قصومه. اصلا اول هم ممکن بود صلح بکنن. دو نفر اهل محل دیگر متنازعان را وادار میکنند به صلح و سازش. این کار محکمه نیست. محکمه باید بر اساس بیانه و یمین مشکل را حل کنند، فصل خصومت کنند، نه با صلح. بیایید با هم صلح کنید، یعنی محکمه رای حل ندارد، کم آورده. محکمه با صلح پیش نمیره، اونجا که کم آورده پیش میره. شما بیایید بر اساس دستورات محکمه پسند بین قابل و مقبول مشکل را حل کنید، این صورت مسئله را پاک کردن است. بیایید با هم صلح کنید، این تد خدا منشی است، نه محکمه قضایی. این از لطایف فرمایش مرحوم حائریه. می فرمان به این که بسیار خوب، در اینجا قول قابل با اصالت اللزوم هماهنگ است، اصلی در معامله لزوم. ایشون سوگند یاد می کند که من می دانستم شما جاهل عالم بودید، یا نمی دانستم که جاهل بودید، و با سوگند قابل حکم قضا به نحو قابل خواهد بود. البته این پیچیدگی هنوز هست که بالاخره او با چه وسیله سوگند یاد بکنه. مگر اون راهی که بعضی از مشایخ ما ارائه کردن که سوگندش به علم، به عدم العلم بالعلم بود، یا به عدم العلم بالجهل بود. ولی این نکته مرمای حائری نکته فقیهانه عمیقی است که صورت مسئله را پاک کردن کار آسانی هست، ولی کار قضایی نیست. محکمه را متهم کردن به اینکه کم آوردن، این درست نیست. بیایید با هم صلح کنید، کت خدا منشیست و میشه شورای داوری، حل اختلاف، دیگه محکمه قضایی نیست. کت خدا منشی کردن از همون اول هم ممکن بود. بیایید با هم صلح کنید از اول ممکن بود. محکمه اسلام نباید کم بیاره، و کم نیاوردنش به این است که بر اساس بیانه و یمین فصل خصومت کنه، و راه دارد. حالا اگه یمین به عدم علم به عدم نبود، به عدم العلم بالقضا و جلد. چرا دیگه حل میشه دیگه؟ اونجا در صورت امکان است. اگر بله، اگر چنون چه مقدور باشد، باید سوگند یاد کند به علم. اما در همون باب قضا فتوا دادن که اگر اون طرفش مقدور نبود، این طرفش مقدور هست، که من چه میدونستم؟ مشکل خودش حل بکنه. بگید درست است که من علم ندارم به جهل شما، من نمیتوانم احراز کنم شما جاهل بودید، ولی منم بی اطلاع بودم، من چرا الان خسارت بدم؟ من اینجا مغازه باز کردم برای سودم. حالا اگر چون چه راه های دیگری داشته باشد، مطلب دیگری است. قرض اینه که محکمه کم نمی آورد که ما بیایم بیاد با هم صلح کنیم. اگر مقدور نبود چی؟ نظیر لا یحل له، نه ید قسم در صورتی که قسم مقدورش باشد بگوید من قسم نمیخورم تو قسم بخور. اگر یمین مردوده باشد که خب یمین مردوده آسان است، یمین مردوده به امر داخلی برمیگردد، بگوید من قسم نمیخورم تو قسم بخور، این همه جا هست، اختصاص به باب پیش دیگه ما ندارد. در موارد شفاف و روشنی که منکر کاملا میتواند سوگند یاد کند، بگه من احتیاط میکنم، من از قسم میترسم، تو قسم بخور من قبول میکنم، این راه حل است، همه جا راه حل است، این باعث پیش دیگه نیست. اما اینجا مشکل اینه که این نمیتواند قسم یاد کند تا بگوید که این من از قسم میترسم تو قسم بخور، یا اصلا نمیتواند قسم بخورد. وقتی نمیتواند قسم بخورد چی رو رد کند؟ اون حلف یمین مردوده مال جاییست که حق مسلم منکر این است که قسم بخورد و میتواند قسم بخورد، بگه من از قسم میترسم، این میشه یمین مردوده. اما وقتی چیزی مقدور اون نیست که سوگند یاد کند چی رو رد میکند؟ الحمدلله.